بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی. انشالله طبق هفته های گذشته برنامه های دوشنبه های قرآنی توسط کانون قرآن و اطرت دانشگاه کاشان انشالله برگزار میگردد. عزیزان تشریف داشته باشید، انشالله فیض ببرید. انشالله تلاوت سوره های مبارکه، سوره مبارکه حدید از آیات 13 هم الى 16 هم و سپس تفسیر این آیان توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یعقوبی. انشاءالله تا اینکه دعوت می شود از برادر عزیز مقاری محترم قرآن جناب آقای محبی تشریف بیارند و با نفسشون تلاوت قرآن کریم سوره حدید آیاتی که گفته شد انشاءالله تلاوت کنند. ثواب تلاوت و هدیه می کنند برای همه اموال شهدا، علما، صالحان، به ویژه شهید جمهور عزیز ما آیت الله رئیسی، به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت، ثواب تلاوت امروز رو هدیه میکنیم به روح مبارک شهید خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی. انشاءالله تلاوت خواهد شد. صفحه 539 قرآن کریم از آیه 13 تا 16 سوره مبارکه حدید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم
بلى ولكنكم فتنة أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم صدق الله العلي العظيم.
مجدد به اطلاع همه برادران و خواهران میرسونیم. انشالله عزیزانی که نزد یا نظراتی دارن و شای نقدی انشالله کارت خانم دم درب هست به جهت کمک چایخانه حضرت آقا و مدامون امام رضا علیه السلام. انشالله دعوت میکرد از حجت الاسلام و المسلمین آقای یعقوبی جهت آیاتی که تلاوت شد، آیات سوره مبارکه حدید، به پیشگاه مقدس و منور قطب دایره مکان محور زمین آسمان آقا جان من امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف اجماعا صلوات بفرستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. انشاءالله قبول باشه طاعت و عبادات همه عزیزان. گرامی میداریم یاد خاطره شهدای خدمت، به خصوص شهید عزیز مرحوم آیت الله سید ابراهیم رئیسی رو که در این یک سال گذشته جای خالی ایشان واقعا حس می شود. کسی که اهل خدمت بی منت بود، کسی که اهل نام و ریاکاری نبود، کسی که دنبال در واقع پیاده سازی آرمان‌های انقلاب بود، یه تعبیری امام علی علیه السلام داره در خصوص یکی از اصحابشون، یکی از صحابه ایشون، شخصی است به نام زید ابن سوهان، سعد ابن سوهان. بله، دو برادرن، سعد ابن سوهان و زید ابن سوهان، اینها از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام هستند که مسجدی هم الله ظاهرا به نام زید ابن سوهان اگر اشتباه نکنم در کوفه هست. زید ابن سوهان در جمل شهید میشه، سعد بعدها به مرگ طبیعی از دنیا میره. در روایت در وقتی در جنگ جمل زید ابن سوهان بعد از اون جنگ زخمی شد و در آستانه شهادت در بستر شهادت بود، امیرالمومنان بالای سرش رسید، یه تعبیری درباره او فرمود: رحمک الله یا زید، انت خفیف المعونه و علیم المعونه. یه معونه با همزه داریم، یه معونه با عین داریم، تو کم مصرف و پرفایده بودی. حالا خودمونش بگیم، بعضی ها مثل مرحوم آیت الله رئیسی اینطوری هستن که نه دنبال هزینه تراشیه، نه دنبال نام خودشه، نه دنبال ریاکاریه، فقط دنبال خدمته. گمنام. شما نگاه بکنید خیلی از صحبتهایشون که حتی کسی ازشون تعریف میکرد، تو دیدارها هدیه میابرد، دعا میکرد، میگفت من این طلبه ساده بیشتر نیستم، برای آقا دعا بکنید، برای رهبری دعا بکنید، برای مردم کار میکنم. این ویژگی ایشون بسیار حائز اهمیت. امیدواریم همه ما بالاخص مسئولین ما تو این مسیر گام بردارن. خب، آیاتی که تلاوت شد آیات 13 تا 16 سوره مبارکه حدید بود. در ادامه آیات، یعنی این در واقع ادامه آیه 12 اصل سوره، این آیات تقریبا 10 و 11 صحبت از انفاق شد. اثر انفاق چی بود؟ اثر انفاق در آیه 12 خدا متعال مطرح کرد که کسانی که مؤمن هستند، اهل انفاق هستند، در قیامت خدا به اونها نوری عنایت میکنه و در سایه اون نور اینها حرکت میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. شما میبینید زنان و مردان رو که در قیامت حالا در نتیجه اعمال خودشون مثل انفاق نوری خدا به اونها عنایت میکنه که در پیش روی اونها و در سمت راستشون به سمت حالا اون جایگاهشون حرکت میکنن. در ادامه آیه 13 جریان رو خداوند متعال میبره سمت منافقین به خصوص و کسانی که در دنیا دور از این مسیر بودن. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اونایی که اهل نفاق بودن و نتیجهش رو تو اون دنیا دارن میبینن، ظلمت و تاریکیه، یکی از درخواستاش اینه که آقا شمایی که نور دارید، دارید میرید، به ما هم یه نگاهی بکنید، یه گوشه چشمی مثلا. بعد خب جالبه، میگه فزور ببینهم بسور له بابون. میگه خدا دیگه اونجا میدونیم دیگه، دنیای عقبا آخرت محل پاداش و مجازات، محل عمل نیست که اونجا حالا من بخوام نمازامو مثلا قضا بکنم، بدهیامو بدم، نه، اونجا اثر اعمال دیده میشه. اونجا میگه خداوند متعال یک دیواری، سور با سین، میگن دیوارهایی است که به صورت حصار اطراف شهرها یا روستاها در گذشته کشیده میشد برای حفظ امنیت. میگه یه دیواری اطراف مؤمنان کشیده میشه که فاصله بین مؤمنان و منافقان رو بیشتر میکنه و به اونها نشان میده که این فاصله بین شما مشخصا هست. بابون باطنه فی الرحمه، داخل این حصار و حصار امن کیا هستن؟ مؤمنان هستن، در رحمت خدا هستن. پشتش چی؟ پشتش این منافقان هستن. خود همین دیدن این که این منافقا از مؤمنین جدا شدن، خود این هم یک عذاب و یک نشانه ایست برای اینکه خداوند متعال مجازات داره اونها رو میکنه. اما جالب توجه اینه، اینها خب این گفتگوها تو قرآن چندین جای قرآن هست که اهل عذاب با مؤمنین گفتگو میکنن. حالا عبرت‌آمیز این گفتگوها آیه 14 هم، ینادونهم الم نکم معکم، یادتونه ما تو دنیا با هم بودیم، رفیق بودیم، بچه محل بودیم، مثلا هم مدرسه بودیم، همسایه بودیم، همدیگر رو میدیدیم، یه گوشه چشمی مثلا به ما داشته باشید، قالو بلا، بله ما با هم بودیم، اما چند تا مشکل داشتید شما. اینجا خود آیه تقریبا 4-5 مورد رو اشاره میکنه. اولا ولکنکم، اشاره میکنه ولکنکم فتنتم انفسکم، با اینکه با هم بودیم شما چند تا مشکل داشتید. یک، خودتون رو تو چاه انداختید. فتنه یکی از معانیش معنای آزمایشه. خود را به سبب نفاق و اون درویی، ببینید اینجا صحبت از کفر و بی ایمانی نمی کنه خداوند متعال، صحبت از نفاق میکنه. نفاق یک درجهش اینه که در ظاهر میاد عمل و دستورات اسلام میکنه، پا به پای پیامبر پیش میره، پا به پای امیر مؤمنان علیه السلام پیش میره، پا به پای انقلابی ها تا مرز شهادت هم شاید پیش میره. شما مجاهدین خلق رو ببینید، اینا جوانهای بودن که خیلی جلوتر از جوانهای زمان خودشون در بحث انقلاب، مبارزه، حتی بعضی از مراجع تو تاریخ جریان‌های سیاسی قبل از انقلاب هست، بعضی از مراجع سهم امام به اینها میدادن که اینا اهل مبارزن، برن مبارزه بکنن. چقدر تلاش کردن در ایامی که در سالهایی که حضرت امام در نجفه، اینها برن خدمت امام برسن، جلساتی بالاخره یه جوری با این نزدیک شدن به امام یک مهر تأییدی بگیرن از اعمال و رفتارشون، اما امام با اون نگاه عمیقش حتی یک بار با اینها نشست و برخاست نداره. یه تعبیر امام تو بعضی جلسات داره، ایشون میگه که اینها با اینکه، حالا تعبیر اینه، من با اینکه آخوندم کمتر از اینا سراغ قرآن و نهج البلاغه میرم، اینا خیلی تند رو هستن. ببینید اینا سالهای اول اساس کارشون این بود، قبل از دهه 50 گفتن ما میخوایم وارد فاز مبارزه بشیم، چیکار بکنیم؟ مبانیمون رو قوی بکنیم. دو سه سال اول شروع کردن یه تعداد کمی دانشجو تمرکز روی قرآن و بعد نهج البلاغه و بعد رفتن سراغ تفکرات مارکسیست. نقطه ضعفشون این بود که نگاهشون بود اسلام منهای روحانیت، یعنی سراغ قرآن رفته خودم میخونم یاد میگیرم، ترجمهشو میخونم برداشت میکنم، نهج البلاغه رو میخونم میفهمم، بدون اینکه به متخصص مراجعه کنه، بدون اینکه به متخصص دین مراجعه بکنه. به ظاهر همه مسیرها رو درست رفته، اما اون سر به زنگاه، اون کسی که استاد کار کنار اینها نبوده، به ظاهر قرآن رو خونده، نهج البلاغه رو خونده، رفتن سراغ تفکرات مارکسیسم که بخوانند نقد بکنن، افتادن تو دام مارکسیسم. رسما دهه 50 اعلام کردن که ما تفکرات مارکسیسم رو میپذیریم، منحرف شدن. و خیلی حالا جریاناتی داره که بعد از انقلاب این که دیدید هنوز که هنوز ما درگیره این فتنه اینها هستیم. ببینید این آیه داره درباره منافقین صحبت میکنه، نه درباره کفار، نه درباره بی ایمان ها. خیلی کار حساس تر میشه. پیامبر اکرم در مدینه تا موقعی که اون بزرگ منافقین، ظاهرا عبدالله ابن ابی باشه اگر اشتباه نکنم، نتوانست با او کاری بکنه، چون مقبولیت اجتماعی داشت، ظاهر خوب جلوه میداد، پشت پرده کار خودشو میکرد. در جنگ احد به یه بهانه‌ای ترک میدان کرد، 300 نفر از جنب مسلمان‌ها که زیر 2000 نفر بودن، حدود یک هفتم مثلا جنب مسلمان‌ها، یک ششم جنب مسلمان‌ها کم شد. به انواع و اقسام می‌خواستن ضربه بزنن، در کنار مسلمان‌ها هم بودن. اینجا قرآن می‌فرماید که اولا مؤمنان به اینا میگن که اول شما خودتون باعث این انحراف شدید، فتنتم انفسکم، خودتون انتخاب کردید مسیر اشتباه رو، خودتون منحرف شدید. دو، و تربستم، اینجا تربست که به معنای حالا صبر و تحمل و انتظار کشیدنه، میگه شما انتظار میکشیدید که بالاخره پیامبر از دنیا بره، مسلمان ها آروم آروم از بین برن. خیلی ها این فکر رو میکردن اون دوره، تا وقتی پیامبر هست همه چی هست، بعد که از دنیا رفت همه چی تمام میشه. تو دوران اخیر شما نگاه بکنید، در دوران حضرت امام رحمت الله علیه خیلی تفکرشون شاید به زبان نمی آوردن، می گفتن ایشون سن و سالش باز چند سال میگذره دیگه، از دنیا رو همه چی برمیگرده. الان هم خدا ان شاء الله سایه مقام اعظم رهبری رو مستدام بداره به حق این ماه عزیز و ایام عزیز. الان هم بعضیا هستن، حالا چه علنی چه پشت پرده چه تو برنامه‌هاشون، با همین فکر پیش میرن که مثلا بعدها وقتی بالاخره عمر انسان ان شاء الله اون روز نباشد و متصل بشه این انقلاب به انقلاب حضرت صاحب الزمان، با همین نگاه یه انتظاری میکشن که با گذر زمان این انقلاب زمین بخوره. میگه شما خودتون منتظر بودید، تو باطنتون انتظار از بین رفتن اسلام رو میکشید، ورتبتم اهل شک بودید، از ریب میاد. ببینید تو تعابیر علمی هست که شک مقدمه یقینه، شک خوبه، شما در حتی وجود خدا شک میکنی اما برای پاسخش تلاش میکنی، نمیذاری این شک بدون پاسخ بمانه، دنبال پاسخ میری، مطالعه میکنی، تفسیر رو میخونی، کتابهای اعتقادی میخونی، استاد میبینی، سعی میکنی برای پاسخ این شک و شبهه به نتیجه برسی. اما اگر این شک در دلت ماند و کاری براش نکردی برای پاسختش، این شبهه، این شک، این شک اعتقادی تبدیل میشه به یک معضل، تبدیل میشه به یک بحران که در جای حساس خودش نشون میده باعث انحراف انسان میشود. و نهایتاً و غرت کم الامانی، غرور یا اینجا به معنی فریب خوردن، امانی هم جمع به معنی آرزو یا آرزوها، گول آرزوها رو خوردید. شیطان یکی از روشاش اینه، با همین آرزوهای طولانی میاد انسان رو فریب میده، منحرف میکنه. و این آرزوها، برنامه داشتن برای آینده خیلی خوبه، سفارش هم شده توصیه اسلامه که انسان با برنامه زندگی کنه، اما اگر افتاد در دام آرزوهای طول و دراز، از تفکر، از دقت نظر میمانه، میفته تو وهم و خیال و رؤیا. بعضی ها اینطوری زندگی میکنن، تو خیالات خودشون، تو تصورات خودشون، این کارو بکنم بعد این مرحله رو پیش برم، بعد این کارو کردم. میگفتن یه مردی یه قدیمای مقدار روغن خریده بوده توی کوزه با خودش داشته میبرده، گفته آقا من این کارو میکنم، هی فکر میکرده کوزه رو میفروشم، دو تا گوسفند میخرم، گوسفند دو تا میشه 4 تا، 4 تا میشه 8 تا، نمیدونم 16 تا، تصادف میره بالا. بعد هی فکر کرد خب زیاد شد چیکار کنم، تویله بسازم، این کار اون کار، همینطوری نشست و چرتش رفت. یه دفعه تو عالم خواب پاش تکون خورد، خورد به این کوزه، افتاد شکست، همه روغن رو به باد رفت، همش تو خیال بوده. تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، از دو چیز خیلی میترسم، یکیش فرمود طول العمل، طولانی شدن آرزویی که انسانو ببره تو هپروت، به قول خودمون از عمل و برنامه ریزی او رو باز بده. پس ببینید اینجا چند تا از ویژگی منافقان رو خداوند متعال بیان میکنه و بعد ادامه میده در آیه بعد که وعده الهی رسید و اینها. آیه 16 یکی از آیات مهمه، اینو یه نکته بگم و تمام، طولانی شد. آیه اینطور شروع میشه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا زمان آن نرسیده است که کسانی که ایمان آورده اند قلبشون خاشع بشه برای خدا؟ خشوع به معنای ترس مثبت، ترسی است که کارسازه، ترسی است که انسان رو به حرکت در میاره، احساس تواضع، احساس کوچکی در برابر خدا. معروف این آیه رو شأن نزول‌های زیادی براش گفتن، ولی شخصی است به نام فضیل ابن عیاض، معروف در تاریخ، راهزن بوده، دوز بوده دیگه، هر چی خلاف بگی اهل همه چی بوده. میگه میاد توی مسیر دوزی بکنه یا کار خلاف شرعی بکنه، یه دفعه صدایی رو میشنوه از تو دل شب که کسی تو خانه داره این آیه رو تلاوت میکنه، آیا زمان آن نرسیده است که در برابر خدا خاشع بشون اون کسانی که ایمان آورده. میگه تا این رو میشنوه یه تحولی و زیر و رو میشه، میره نهایتا تو مکه و اونجا توبه میکنه، جزء بزرگان، جزء زوها، جزء عرفا میشه و اونطوری که نقل کردن روز عاشورا هم از دنیا میره. کلام خدا اینطوره، با اون کسانی که دلشون آمادگی داره اینطوری دلها رو تکان میده و متحول میکنه. انشالله خداوند متعال به ما توفیق بدهد به برکت این کلامش، به برکت این بیانات نورانی ما عامل به این دستورات آیات باشیم. ثواب این جلسه رو هدیه میکنیم به روح همه شهدا، بالاخص شهدای خدمت، به ویژه مرحوم آیت الله شهید رئیسی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.